أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث بعدی ما بحث شروع در مباحث اصطلاح الفاظ یا دلیل لفظی است که مباحث الفاظ را همون گونه که اشاره شد معمولا بحث از دلالت های لفظی و استلزامات عقلی که غیر مستقلات عقلی است و در حقیقت نیاز به یک دلیل لفظی دیگری دارد و مدلول التزامی اون دلیل لفظی قرار میگیرد. این آره در علم اصول در همون جلد اول کفایه و بخش اول علم اصول از این دو نوع دلیلیت بحث میشه، هم از دلالت های دوال عامی که حکم قاعده کلیه دارن و در همه ابواب فقهی مورد نیازند، مانند صيغه امر و نهی و جمله مفهوم و ادوات عام و مقدمات حکمت و ادوات عموم و امثال اینها، تشخیص مدلول، اینکه این مدلولی که در همه ابواب فقهی مورد استفاده است و قاعده کلی است، این ظهور و مدلول چیست؟ قواعد استلزامات عقلی غیر مستقلات عقلی هم دلالت التزامی قهرن درست میکند برای دلیل لفظی، میشه مدلول لفظی التزامی یک دلیل، یک امر یا یک نه. مثلا ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمش مدلول التزامی دلیل امر به شیء میشود بر مثلا وجوب مقدمش، یا نهی از شیء و اقتضای فساد اون شیء اگر عبادت باشد یا معامله باشد، بنابراین که در معاملات هم کسی قائل شود، یا امر به شیء مستلزم نهی از ضدش یا رفع امر به ضدش خواهد شود. این استلزام لازمش رفع امر به ضد و وقوع ضد مثلا باطلن است اگر عبادت باشد یا امر میخواهد. واقعا این بحث‌های استلزام‌های عقلی چون غیر مستقلاتن منظم می‌شوند به یک مقدمه شرعی که همون دلیل شرعی است بر وجوب شیء یا حرمت شیء، امر به شیء یا نهی از شیء، و به دلالت التزامی حکمی را ثابت می‌کند یا نفی می‌کند، صحتی را بطلانی را در شبه حکم یکی میشه در طریق استنباط رو. به این مناسبت استلزام های عقلی هم همینجا بحث کرده، یا مثلا امکان اجتماع امر و نهی و عدم امکانش، این دلالت التزامی برای دلیل امر درست بکرد در نفی نهی، یا دلیل نهی بر نفی اون امر، دلیل حرمت بر نفی وجوب، دلیل وجوب بر نفی حرمت، و آثارش بطلان عبادت و این چیزاست که همش احکام شرعی است در شبهات حکمیه مورد استناد فقهی قرار می‌گیرد. این دو نوع دلیلیت را اصولیون در قسم اول که مباحث الفاظ بحث می‌کنند. ولی خب مقدمتا در امور زیادی را مرحوم صاحب کفایه در 13 امر اینها را جمع‌آوری کرده، مباحثی را که در حقیقت مبادی تصوری و تصدیقی است برای این دلالت های لفظی و عدل مباحث لفظی، این امور مبادی تصوری و تصدیقی جنبه مقدمیت داره در مقدمه بحث کرده شون، همه رو جمع کرده در 13 امر، جمع بندی کرده در 13 امر، وضع و حقیقت وضع و معانی حقیقی و مجازی و علامات حقیقت و مجاز و انواع استعمال و حقیقت استعمال و شرایط استعمال، مقدمات استعمال، معانی حرفی، معانی هیئات و حروف، صحیح و اعم و حقیقت شرعیه و همه اینا رو تو همین مقدمات 13 گانه بحث کرده به عنوان مقدمه علم اصول، مقدمه مباحث الفاظ علم اصول. بعد وارد شده در مسائل اصولی که مقصد اولش همون عوامره، بحث عوامر و مطلول سیره امر. پس در حقیقت ما یه سری بحث های خود اصولی داریم، مسائل اصولی که تشخیص مدلول لفظی است و دلالت های لفظی عام نیست که عرض کردیم مسئله اصولی است. اینا خود مسائل مباحث الفاظ. یه سری بحث های مقدماتی داریم در این مباحث الفاظ که اینا مبادی تصوریه و تصدیقیه مربوطه به مباحث الفاظ. این مباحث مبادی تصوری و تصدیقی و مقدمات 13 گانه مرحوم صاحب کفایه رو هم در اینجا شهید سر یک تقسیم بندی یا طبقه بندی فنی براشون در مقام آن قرار گرفته که تقسیم بندی کنه، طبقه بندی کنه. شون فرموده برای اینکه میشه اینا رو تقسیم بندی کرد و یک بر اساس مبنای فنی اینا رو ترتیب داد. شون بفرماید اینها در حقیقت این بحث ها مربوط میشه به دلالت لفظی، مبادی تصوری و تصدیقیه مربوط به دلالت لفظیه. دلالت الفاظ بر معانی خودش دو جنبه داره. دلالت لفظ بر معنا دارای دو جنبه است. یک جنبهش مربوط به شنونده است، سامعه، که همون انتقال سامع از شنیدن لفظ به معناست. این یک بخش از دلالت لفظی است. ذهن سامع و شنونده منتقل می شود از شنیدن لفظ به معنا، مثلا از شنیدن لفظ امر به طلب وجوبی. یک بخش هم مربوط به متکلم و گوینده است. و اون بخشی که مربوط به گوینده است استعمال لفظ در معنا و به قصد اختیار معنا، این هم بخش دیگری است که مربوط به گوینده است. این بحث‌های مقدماتی مبادی تصوری و تصدیقی مربوط به یکی از این دو بخشه. برخیش مربوط به بخش اول از دلالت لفظی است، یعنی انتقال از لفظ به معنا. بخشش هم مربوط به بخش دومه، جنبه دومه، که عبارت از بکارگیری لفظ و استعمال لفظه. این نکته رو ایشون اول بیان می‌کنن، بعد میگن طبق این تحلیل، حالا این بحث‌های مقدماتی رو که مرحوم صاحب کفایه بدون تنظیم همینجوری به عنوان مقدمات آورده، 13 تا مقدمه، اینا رو میشه اینجوری تقسیم بندی کرد و تنظیم کرد. در عرض خدمت شما 4 مبحث. مبحث اول بحث دلالت لفظ و انتقال از آن به معناست، که این مربوط به همون جنبه شنونده است و سامع. دلالت لفظ بر معنای حقیقی و مجازیش همون انتقال ذهن شنونده و سامع از لفظ به معنا. این بحث از منشأ این بخش در حقیقت، منشأ این دلالته، که یکیش وضعه، یکیش هم مناسبته که برای معانی مجازی مصحح استعمال مجازی است، مصحح مجازی و سبب انتقال میشه. که در یک بخش اینه یه مبحث قرار داده که اسمش گفتم مبحث وضع، که منشأ اون دلالت بخش اول. یه مبحث دوم باز مبحث مربوط به استعمال یا حقیقت استعماله، که مربوط به بخش دوم میشه. که این به کارگیری لفظ که بعدش تعبیر میشه استعمال لفظ به قصد اختیار معنا در ذهن مخاطب، این استعمال حقیقتش چیست، شرایطش چیست، مقاومتش چیست، انواع استعمال، استعمالات اختیاری، استعمالات ایجادی و اینها بحثایی است که مربوط به این بخش دومه که مبحث استعمال و مقومات استعمال و انواع استعمال و امکان استعمال لفظ در اکثر از یک معنا میشه نمیشه، این بحثای امکان استعمال در اکثر از یک معنا، همچون که در اون بحث اول امکان دلالت وزن بر دو معنا سه معنا تو بحث اشتراک در اون بحث اول هم بازمون مربوط به بحث اول، آیا میشه یک لفظ ازش انتقال به دو معنا بشه، امکان اشتراک یا امتناع اشتراک و ترادف عکسشه، یک لفظ یک معنا دو تا لفظ داشته باشه. پس این اومد بحث اول بحث است، وضع بحث دوم دلالت بر معنای حقیقی و مجازی است و منشأشه که وضع بحث دوم بحث استعمال و حقیقت استعمال و استعمال در اکثر از معنا و این هر کدوم رو شاید صاحب پایه یه امر مستقل برش قرار داده ولی جامعش و محورش اینه. بحث سوم مبحث سوم مبحث اثباتی است، حالا که در بحث اول منشأ اون بخش اول که مربوطه به شنونده است سامعه و اون انتقال به معنا از لفظ مشخص شد که منشأش وضع است و یا مناسبت مصحح مجاز است و یا هر انواعش هم گفته شد و امکان و اینا بحث شد، حالا بحث اثباتی که چه معنایی از معانی لفظ و چه در مقام اثبات اگر شک کردیم این معنا مجازی است یا حقیقی است، آیا در مقام اثبات یک ابزاری داریم یک علامتی داریم که بشه با این علامت اثبات کرد که این معنا حقیقی یا مجازی، این بحث اثباتی است، علامات تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی است، اون بحث علامات مجاز و حقیقت تبادر و اطراد و صحت سلب و عدم صحت سلب و صحت حمل، این هم یه مبحثی که مبحث اثباتیه در حقیقت بخش اوله، اون مبحث ثبوتیش بود و منشأ ثبوتی دلالت وضعی بود، دلالت لفظ بر معنا و انتقال به معنا از لفظ، این بحث اثباتش. این هم مبحث سوم. مبحث چهارم که بازشون وارد شدن گفتن مبحث چهارم که در همه مقدمات مرحوم 13 گانه مرحوم کفایه هست و همین هم مبنای مباحث خارج اصول قرار گرفته، برخی از این مقدمات مربوط به تشخیص معناست دیگه، نه به اصل اون حقیقت دلالت لفظ بر معناست در اون بخش اولش یا در بخش دومش که استعمال باشه و نه مربوط به علامات حقیقت و مجازه، بلکه مانند خود بحث‌های اصولی است، بحث از اینه که اصلا این لفظ چه معنایی داره، آیا معناش عامه یا خاص، بحث از تشخیص معناست، تشخیص معنای حقیقی است که مثل بحث اصولی است که بحث میکنیم که آیا لفظ امر معناش طلب وجوبیه یا جامع طلبه یا طلب استحبابیه، جمله شرطیه مثلا مفهوم داره یا نداره، این هم مثل همونه، مانند بحث از مشتق، بحث از صحیح و عام، بحث از حقیقت شرعیه، این مباحث هم هست در این مقدمات، یه مقدمه برای حقیقت شرعیه است، یه امر از این 13 امور، یکی برای صحیح و عام، آیا اسامی عبادات و معاملات دال بر خصوص صحیح هن، مدلولشون افراد صحیح هن یا عام از صحیح باطل، در اسامی عبادات، در اسامی معاملات، یا بحث مشتق، آیا مشتقات اسامی مشتق دال بر متلبسه به مبدأ هن یا معنا به مدلول وضعیشون لغویشون اعم از متلبس من انقضا عنه المبدأ، یا بحث حروف و هیئات، اینکه مدلول حروف و هیئات چیه، فرق میکنه با معانی اسمی این معانی حرفیه و معانی هیئویه هیئات، یا نه فرق نمیکنه با معانی اسمی، معانی اسمی و حقیقت این معانی چیه، این بحث ها ایشون می‌فرماید این بحثا رو که ایشون وارد کرده همش رو در مقدمات در این 13 امر اینا رو بحث کرده، هم بحث از حقیقت شرعی، هم صحیح و عام، هم مشتق، هم معنای موضوع لای حروف و هیئات، اینا سنخن شبیه همون بحثای خود اصولیست، همونجور که عرض کردیم بحث از تشخیص مدلوله. مرحوم صاحب که بایی هر چهارتا رو از مقدمات قرار داده، یعنی خارج کرده از مباحث اصولی، مقصد اول رو از اوامر شروع کرده. این معناش اینه که ایشون این چهارتا بحث را که انه مسئله اصولی نمیدیده، از مبادی تصوری یا تصدیقی مسائل اصولی را. مرحوم شهید صدر در اینجا یه اشکالی به در حقیقت دارن بیشون و بر همون اساس هم تغییر دادن. چون میگن برای اینکه بحث حقیقت شرعی صحیح و عام، این دوتا رو میشه از مسائل اصولی خارج کرد به همون معیار و مشخصه ای که ما در تعریف و ضابطه مسئله اصولی گفتیم. اونی که مسئله اصولی میبایستی یک حتی در بحث از الفاظ دلالت لفظی یک شیعی باشه، دالی باشه، که این دال لفظی باشه، حالا ماده یا هیئت، که عام باشه، بحث از مدلولش خاصه به یک ماده خاصی، لفظ خاصی نباشه. یعنی ماده خاصی یه باب خاص فقهی فقط به کار بیاد، مثل کلمه سعید نباشه. اونجا اینجوری گفتیم. حالا حقیقت شرعی خاصه به اون الفاظ خاصی است که درش ادعای حقیقت شرعی شده، مثل صلات. آیا حقیقت شرعی شده یا نشده، حج، صوم. بنابراین اون ضابطه رو نداره، مثل امر نیست که در همه ابواب، این فقط در کتاب و صلات استفاده میشه. اینه میشه ضمن مقدمات قرار داد. همچنین بحث صحیح و امر را، چون صحیح و عام بازم بحث از اسامی خاص عبادات یا معاملات که باز در همون باب هست، در حقیقت سیال نیست. ولی بحث از مشتق، بحث از حروف و هیئات این گونه نیست، اینا عامن، مثل بحث از هر هیئتی، مثل بحث از هیئت امره، صيغه امره، و بحث از کل هیئات یا حروف همین گونه است. در کل فقه سیاله، مخصوص به یه باب خاصی نیست. مشتق هم همیشه بیم در بحث از مشتق، بحث از مشتق ماده خاص اشتقاق نیست، بحث از هیئت اشتقاق است در حقیقت. یعنی بحث از هیئت، هیئت فاعل و مفعول و گاهی این هیئت ها درش مثلا ذات عکس شده یا نشده، اگر عکس شده باشه نسبت به ذات، نسبت فعلیه است یا اما از متلب تلبس فعلی یا من انقضا است، این بحث هاست دیگه. چگونگی جریش و ذات و عدم جریش اگر اخصاش، این بحث هاییست که همه برمیگرده در حقیقت به کل هیئت های اشتقاقی. هیئت های اشتقاقی عنوان عامه هستن. اینو پس ایشون در حقیقت خودشون هم همین کار کردن، آمدن بحث مشتق و بحث حروف و معانی حروف و هیئات را اینو جدا کردن زمین مباحث علم اصول. اولین مسئله اصولی شده این، مقصد اول شده بحث از معانی حرفی هیئات، بعدم مشتق در حقیقت از هیئات، زمین هیئات، هیئات اشتقاقی اسم، اینا شده بحث اول، مقصد اول علم اصول. بعد بحث اوامر، بعد نواهی و همینجور مفهوم و عام و خاص و مطلق موقع. این بیان است که ایشون دارن که این و اون دو تا دیگر حقیقت شرعی و صحیح و عام را آوردن تو مقدمه مبحث چهارم قرار دادن، چون عام نیست ولی خب مورد نیاز فقیه هم قرار میگیره که حقیقت شرعی هست یا نیست در اصول، در فقه. آمدن این را تحت عنوان دو موردی که اینا چون عام نیست در مسائل اصولی نمی گنجه، ولی خب درش بحث شده که آیا معناش، معنای موضوع اون لهش که در لغت بوده عوض شده اند شارع تا بشه حقیقت شرعی، یا عوض نشده. یه بحث تطبیقی است در حقیقت، در این که اون معنای لغوی آیا در این مخترعات شرعی محفوظ بوده، مونده یا محفوظ نمونده. همچنین صحیح و اهم، این دوتا رو جدا کردن، اون دوتا رو هم انداختن تو خود مباحث اصول. ما اینجا دوتا عرض داریم، یکی نسبت به این زید، نسبت به این زید که ایشون در حقیقت اینو اشکالی به مرحوم صاحب کفایه کردن که چرا این چهارتا، یک هر چهارتا از بحث اصول خارج کردن، دو تاش بایستی داده میشد تو مسائل اصولی چون ضابطه اصولی برش منطبقه، دو تا هم میشد در این بحث‌های مقدماتی. یک بحث اینه که خب این ضابطه‌ای که گفته شد در حقیقت در این در هر چهار تا هست، نه این دو تا فقط. به این معنا که بحث از صحیح و از حقیقت شرعی اگر بحث از الفاظ خاص بود این درسته، میگوستید خارج بشه از مسائل اصول، ولی اینکه الفاظی که درش ادعای حقیقت شرعی شده است ممکنه الفاظ خاصی باشن، مخصوص به یک بابی باشن از ابواب فقه، نه در همه ابواب مثل صلات، صوم، حج، این حرف درسته، ولی بحثی که از حقیقت شرعی میشه بحث از حقیقت شرعی شدن مخترعات شرعی است. عنوانش اینه که معانی را که شارع اختراع میکنه، معانی ترکیبی که ایجاد میکنه و بهش امر میکنه یا نهی میکنه در تشریعات خودش و احکام شرعی خودش، این مخترعات شرعی، مرکبات شرعی، حالا چه عبادی چه غیر عبادی، آیا اینا به جهتی که شارع صاحب اختراعه در اینها و این رو به کار گرفته معانی جدیدی درش غیر از معنای لغوی ایجاد کرده و در دست متشرعی خودش قرار داده اونا رو امر و نهی اون کرده، آیا این سبب میشه که اینا معانی لغویشون رو از دست بدن و هر وقت در ارگاه در استعمال شارع قرار بگیره معنای دیگری پیدا کنن، منقولون الا این معنای دوم شده باشن، این معنای دوم بشه معنای حقیقی، اون هم معنای اول مثلا مهجور بشه. حیثیت بحث عامه، یعنی بحث از این حیثیته که آیا این اختراعات شرعی موجب این نقل میشه یا نمیشه، این حیثیت یا حیثیتی است مثل همون سیال بودن صیغه امره. اگر از صلات بالخصوص بحث میشد، صوم بالخصوص بحث میشد، جا داشت، نکته ای نداره این هر یک از این اسامی، جهت بحث جهت عام است. اون اینه که آیا اختراع شرعی، اینکه شارع یک ماهیت را اختراع کنه تحت امر خودش قرار بده، در تشریعات خودش قرار بده، در احکام تکلیفی، در احکام وضعی، مثلا برای زکات یک شرایطی قرار بده، این اسمش بذاره زکات از معنای لغویش که نمو یا طهارت، بکشتش به این معنا به کارش بگیره، آیا این سبب حقیقت شرعی میشه که هر جا گفت زکات یعنی این واجب مالی خاص با شرایطش نصاب فلان اموال زکات، یا نه همون معنای لغوی خودش باقی میمونه؟ اگر در خصوص ماده زکات بحث میشد بله این سیال نیست، ولی چون بحث از ماده نیست، بحث از مطلق مخترعات شرعی است، نوع مخترعات شرعی است، پس اینم همون خاصیت سیال بودن در فقر داره، اینم میشه مسئله اصولی، از این حیث بحث میشه. همچنین در صحیح و اعم، ما در بحث صحیح و اعم از لفظ خاص، اسم خاصی از اسامی عبادات یا اسم خاصی از اسامی معاملات، مخصوصا در معاملات بحث نمی کنیم، کلی اسم معامله رو بحث می کنیم که وضع شده برای سبب یا برای مسبب، مثلا بعد سبب صحیح یا برای مسبب که دیگه مشخصه میشه، مثلا میشه صحیح برای سبب، برای سبب صحیح جامع شرایط و موان فاقد موان، یا برای اعم از صحیح و باباته، در اسامی عبادات هم همینجور. پس بنابراین هم بحث از حقیقت شرعیه، هم بحث از صحیح و اعم در اسامی عبادات و معاملات، حیث بحثش عام نوعیست، ربطی به لفظ خاصی نداره، هر لفظی وضع بشه برای هر معامله ای یا برای هر عبادتی این بحث درش میاد که آیا برای صحیحه یا برای اعمه، هر لفظی رو شارع برای این معنای رو اختیار کنه، یه لفظی رو از الفاظ لغوی در اون به کار بگیره، این بحث درش هست یا این حقیقت شرعی میشه در اون معنا چون از مخترعات شارع قرار گرفته مثلا یا چون استعمال کرده درش، این استعمال اینجور ظهوری درش داده و میاره که داره در این معنا وضع میکنه، یعنی تخصیص میده لفظ برای این معنا، حیث بحث عامه، چون عامه اون ضابطه اصولی بودن اینجا هست. پس اگه بنا باشه اینا رو ما وارد کنیم در مسائل اصول، هر چهار بحث رو بازی وارد کرد، نه دو تاشو بذاریم در مقدمه، دو تاشو ببریم تو اصول، این یه مسئله. نیت دلیل دیگه بحث میشه از این که اعمه یا اخصه دیگه اوزیق دلیلیت یعنی چه اندازه یعنی مدلولش چه اندازه است مدلولش متلبس فقط مثلا یا اهم از متلبس و منقضا مدلولش معنای لغوی است یا معنای اختراعی شرعی است اینو بحث دلیلیت دیگه مثلا اینکه بحث می‌کنیم صيغه اهم مدلولش چیه طلب وجوبی یا مطلق طلبه اینو اون دیگه بنابراین از این جهت این چهار بحث هر چهار تا باشه که ایشون طبق ضابطه ای که ما دادیم اونجا ایشون قبول دادن و قبول شد درسته هر چهار بحث داره تو بحث های اصول فقهی اصولی و از مقدمه بیرون کشیده بشه ولی در این حال به ذهن میرسه کاری که برخون صاحب کفایه کرده از نظر ذوقی بهتره که هر چهار بحث رو بیاریم تو مقدمه که ایشون آورده همه رو در مقدمات 13 گانه و مباحث اصولی از همون مقصد اهم شروع کنیم چرا؟ به جهت اون نکته دیگری که باز به عنوان یه نکته نهایی ما در بحث ضابطه اصولی بودن مسئله تعریف علم اصول اونجا در مقام دفع اشکال به دخول قواعد رجالی و بحث‌های رجالی و ساقط راوی و در مسائل اصولی این رو اونجا ما مطرح کردیم و همچنین بحث از بعضی از مواد لغوی اونجا گفتیم برای این که هر قاعده یا هر مسئله‌ای که در طریق استنباط حکم فرعی قرار می‌گیره چه صغرای قیاس استنباط چه کبرای قیاس استنباط کافی نیست به اینکه مسئله اصولی باشه و الا قواعد علم رجال به خود وساقت راوی این راوی اون راوی وارد میشه چون این به عنوان صغرای قیاس استنباط فقیه نیازش داره در استدلال فقیه حتی نباشه ثابت نشه وساقت کبرای حجیت خبر صحیح شاملش نمیشه و به حکم شرعی نمیرسه سیال هم هست در همه ابواب فقیه ما وساقت مثلا ضروری لازم داریم چون تنها در یه باب که روایت نداره ما به چه ملاکی بیرون کردیم وساقت راوی را اگه یادتون باشه اونجا این رو گفتیم میبایست این قاعده اصولی ارتباطی به شارع داشته باشه به این معنا که یه مسئله تکوینی خارج از چیز شارع نباشه ولی شارع حالا ازش استفاده میکنه موضوع یک حکم قرارش میده اینجوری نباشه ناظر به حکم شرعی باشه دلالت بر حکم شرعی داشته باشه به این معنی که ناظر به حکم مخصوصا مرحوم آغازی های عراقی اونجا داشت نقش شد که نظر به حکم شرعی یا اصل حکم مثل امر و نهی که ناظر به اصل وجوب حکمه یا کیفیت ثبوت حکم برای موضوعش ناظر به حکم شرعی باشه یا به توسعه دادن حکم شرعی تزریق دادن حکم شرعی باشه مثل مباحث عام و خاص و مطلق و مقدمات حکمت و مقدمات حکمت ناظر به توسعه دادن حکم شرعی نفی قید از اون حکم شرعی از حکمش یا از موضوعش و متعلقش یه این چنین نظری داشته باشه حالا اگر ایشون مرحوم صاحب کفایه باید گفت این ناظریت باید به طور مستقیم باشه نه غیر مستقیم یعنی خود چنانچه ظاهرش هم همینه یعنی این مسئله که بحث میکنیم درش در مطلق زیره که داریم در مدلولش بحث میکنیم که چه اندازه است این اگر ابتداعا ناظر به خود حکم مثل امر مثل نه مثل مفهوم چون مفهوم جمله شرطی یعنی انتفاع اندل انتفاع یعنی انتفاع حکم اینجوری شو یا مثلا ادوات عموم مقدمات حکمت یا اون استلزام های عقلی که ابتداعا اون حکم لازم را به عنوان حکم عقلی ثابت میکنه به عنوان ملازم عقلی اون حکم دیگر شرعی لازم را در مقدمه مثلا در نفی صحت اون عبادت ثابت میکنه این میشه مسئله اصولی اما اگر یه بحثی از یه مدلول یک لفظی حالا ماده یا هیئت بود که این لفظ معناش چیه؟ معناش عام یا خاصه؟ مثل مشتق اسم فاعل قائم عالم معناش متلبسه به علم و عدالت حالا میگم عادلون عالمون یا اعمه کسی که دیروز عالم بوده امروز دیگه فراموش کرده بازم عالمون این درسته اثر داره در حکم شرعی. این معنی که بعد وقتی میگه اکرم العالم، اگه گفتیم معناش اعم از متلبه، کسی که علمش هم از دست داده، میشه موضوع وجوب اکرام. پس وجوب اکرام توسعه پیدا میکنه، این را هم میگیره. مثل جایی که با مقدمات حکمت توسعه بدیم یه حکمی را، یا با ادوات عموم کل توسعه بدیم یه حکمی را بر یک افرادی. ولی این توسعه ابتداعا توسعه حکم نیست، توسعه مفهوم اون مفهوم خاص افرادی اون لفظ ما، اون ماده اون هیئته. عالم معناش اینه، مثلا اعمه از من قضا و من طلب متلبسون بلفه، چه موضوع حکم قرار بگیره یا نگیره، تو ناظر به حکم نیست این توسعه. به خلاف کل، کل معنای مفرد رو توسعه نمیده، مثلا برای توسعه دادن نسبته، برای اینکه بگه حکم مثلا اکرام عالم لکل عالم، میخواد نسبت رو توسعه بده. خود قضیه حکمیه رو که حکم شارعه میخواد توسعه بده، یا مقدمات حکمت. مفهوم رو فی نفس مفهوم افرادی رو، حالا چه مادی چه هیئوی، چه حرف معنای حرفی باشه چه معنای اسمی باشه، خود اون مفهوم افرادی رو یه وقت ما بحث میکنیم که آیا واسعه یا زیقه. این توسعه در حکم به طور مستقیم نیست، به طور غیر مستقیمه. این رو میشه گفت از مسائل اصولی باز خارج کرد، از لغت کرد، چون مسائل درسته این در طریق توسعه حکم قرار میگیره، و طریق استنباط وجوب اکرام عالمی که دیروز عالم بوده امروز دیگه عالم نیست، او رو مثلا میگیره بس واجب اکرامش رقیب فتوا میده کنه واجب اکرام کنه. ولی این به جهت اینکه معنای اون کلمه معنای واسعیه، نه معنای ضیقیه. اینجور بحث ها چون ابتداعا ناظر به حکم نیست به طور مباشر مستقیم، میشه اینا رو خارج کرد در مشتقات و معانی حرفی و همون نکته ذوقی که اونجا گفتیم که میباشد این مسائل اصولی قواعدی باشن که هم در فقه سیال باشن هم مربوط به حکم شرعی باشه به طور مستقیم، یعنی یا ناظر به وجوب، ناظر به حرمت، ناظر به توسعه وجوب، توسعه حرمت در جمله حکمیه، در اون جعل شرعی این اطلاق و مقدمات جاری بشه بخواد توسعه بده. اونجا اطلاق و مقدمات حکمت یا ادوات عموم ناظره، امر ناظر به خود حکم شرعه. چیه این حکم؟ وجوب، استحبابه. بنابراین اگر اون نکته رو قبول کنیم، اون نکته اقتضا داره که هر چهار بحث رو بذاریم تو مقدمه، همین کاری که مرحوم صاحب کفایه کرد. اگر نه اون رو قبول نکنیم نکته ذوقیره، بس هر چهار بحث ببریم توی مسائل اصولی و هر چهار تا رو از مسائل علم اصول قرار بدیم. این یه بحثه، اجازه بدید. اونم همینجوره. ما در صحیح و عام در حقیقت مدلول لفظ رو بحث میکنیم که لفظ بی برای بی سبب صحیحه، اصلا برای سبب یا مسبب، برای صحیح یا عامه، چه موضوع حکم قرار بگیره، چه موضوع حکم قرار بگیره. پس نه حکم شرعی نیست مدلول صحت اینجا من اون مایتر اثر حتی این در اقلا ربطی بشاره فقط نداره. و یا مثلا در باب موارد دیگه هم همینجوره، یعنی بحث از مدلول یک دال افرادی است، یه دالی است که این دال مدلولش چیه، که اگر این موضوع حکمی قرار گرفت اون توسعه درش بیاد. ابتداعا ناظر به اون خب عرض کردم ما در اسامی که اون بحث اول بود، ما در اسامی صحیح هم در اسماء خاصی بحث نمی کنیم، در مطلق اسم معاملات بحث می کنیم. و حیثیت بحث اینه که وقتی اسم معامله قرار شد، قرار داده شد، این بحث میاد که اسم سبب یا مسبب، اگر سبب، سبب بعضی خوش کامله، بعضی خوش ناقصه، ناقص رو هم میگیره یا نمیگیره. این بحث اونجا اینه. اگر بحث در خصوص یکی دو تا سه تا اسامی خاص معاملات یا عبادات بود، جا داشت بگه این مسئله اصولی نیست چون سیال نیست. ولی چون نکته بحث، حیث بحث، حیثیت بحث خود اسم معامله قرار گرفتنه، خود اسم عبادت قرار گرفتنه، یا مخترع شرعی بودن در حقیقت شرعی، واسه سیاله، قید سیالیت درش هست. میمونه این قید، اگر این قید، این مشخصه اخیر که میباشتی ناظر باشه به طور مستقیم به حکم شارع، این رو اگر عکس نکردیم، این چهار تا باز بره تو بحث‌های اصولی، هیچ فرق نمیکنه با بقیه مباحث اصولی لفظی. اگر این قید رو که به احتمال قوی صاحب کفایه این قید در ذهنش بوده، در ذوق و اصولش بوده، اینا حمله کرده بحث‌های مقدماتی، هم بحث حقیقت شرعی، هم بحث معانی حرفی و هیئات هم مشتقات که اینا بحث در حقیقت مربوط به همین هیئات و هم بحث صحیح و اهم. خب حالا این بحث اول، یه بحث دیگری داریم اینجا. این کلام با در رابطه با زیل فرمایش شهید صدر بود. تقسیم بندی که شهید صدر کردن تقسیم بندی خوبیه، ولی ما تصور میکنیم یه تقسیم بندی دیگری هم میشه برای این بحث های مقدماتی داشت که یه نکاتی هم درش اضافه کرد. ما به ذهنمون میرسه این 13 امر میشه اینجوری تقسیم بندی کرد. یک، اول یه مقدمه باستی مطرح بشه، در اون مقدمه گفته بشه که دلالات لفظی، دلالات لفظ بر معنا، همون دو جنبه‌ای که ایشون گفتن اول و دوم، جنبه‌ای که مربوط به سامع یا جنبه‌ای که مربوط به متکلمه که استعماله، اینها در حقیقت دو تا دلالت نیستن، سه تا دلالت هم. یک دلالت لفظ بر معنا به معنای انتقال تصوری ذهن از شنیدن لفظ به معنا که ازش تعبیر میشه به دلالت تصوری لفظی. یک دلالت لفظ به معنای دلالت استعمالی لفظ بر معنا، یعنی اینکه وقتی متکلمی ملتفت باشه، با توجه باشه، خواب نباشه، غافل نباشه، وقتی یه لفظی رو به کار میگیره در مقام محاوره قصد اختیار معنا داره، اینو بهش میگن دلالت استعمالی یا دلالت بر قصد اختیار معنا. میگن مقصود استعمالیش چیه؟ پس یک دال داریم، یک مدلول. دال خود اون لفظی که استعمال شده یا استعمال لفظ، مدلولش این که مقصود استعمالش چیه، این لفظ در معنای حقیقیش استعمال کرده یا در معنای مجازی استعمال کرده. وقتی گفته رأیت و اسدن یرمی، مقصودش این بوده که اسد را در حیوان مفترس استعمال کنه و او را اختار کنه به ذهن مخاطر. یرمی مثلا به نظره، یرمی ترا، یا مقصودش رجل شجاع بوده، قصد اختار رجل شجاع رو و رمیه به مثلا توپ و توپخانه و قوس و چیزه بوده، تیر بوده. خب این یک مدلول دیگری است، غیر از اون مدلول تصوری، مدلول تصدیقی است. این یک نوع مدلول دوم. باز مدلول سوم، حالا که گفت رأیت و اسدن یرمی و استعمال کرد مثلا در معنای مجازی، قرینه هم آورد در اختیار معنای مجازی، آیا مراد جدی هم داشته یا نه میخواسته شوخی کنه با طرف مقابل، خالی بندی کرده به اصطلاح روزی ها، نه اسدی دیده نه جرأت داره اسد رو ببینه، آیا مدلول جدی واقعا قصد اخبار داشته، مقصد اخبار بده و اسد یرمی رو دیده، یا اگر جمله انشایی بود واقعا قصد انشا رو داره یا نه تقیتا این را گفته، هزلا گفته، یعنی مقصود جدی آیا داشته که از اون تعبیر میشه به مراد جدی. پس در دلالت لفظی ما سه تا دلالت داریم، یکی دلالت تصور لفظ و انتقال از اون تصور به تصور معنا، حالا یا معنای حقیقی یا معنای حقیقی و مجازی. دو، دلالت لفظ بر قصد اختیار معنای مستعملون فیهش که به استعمال این مدلول تصدیقی شکل میگیره. سه، دلالت این استعمال در معنای حقیقی و به قصد اختیار برای اینکه مراد جدی هم داره این متکلم، در مقام شوخی نبوده، تونه در شوخی هم مثلا قصد اختیار داره ولی قصد جدی نداره، تقییتاً این حرف نگفته چون در تقیه قصد استعمال داره ولی مراد جدی رو نداره. اونم مدلول سوم، که این سه تا مدلول هم در طول همان، مدلول تصوری اوله، مدلول تصدیقی استعمالی دومه، یعنی قصد استعمال در همون مدلولی که معنایی که معنای تصوری لفظه، همون مدلولی که معنای تصوری لفظه. باز مدلول تصدیقی دوم که مراد جدیشه، مدلول جدی ازش تعبیر میشه، در طول مدلول تصدیقی اوله که مدلول دومه در حقیقت. این سه تا مدلول را ما باید از هم تفکیک کنیم، شرح بدیم، حالا هم شرح بدیم در حقیقت. البته در کلمات، در این مقدمات اینا و در کل مباحث اصولی اینا مطرح بشه، ولی بدون اینکه جدای جایی تنظیم بشه، جا داره در مقدمه این مقدمه در مباحث الفاظ این دلالت لفظی که دارای سه تا دلالت در طول هم هر کدام پشت سر دیگری است، این سه تا توضیح داده بشه، بعد تقسیم بندی مباحث این گونه است که مبحث اول در انواع دلالت لفظی نوع اوله که دلالت لفظ، تصور لفظ بر تصور معناست، در این بحث میشه که همون دلالت وضعی است، یعنی مشهور اینه که دلالت وضعی همینه، که این حقیقتش چیه، دلالت اول تصوری اول یا تصدیقی، بعدم منشأش چیه، وضع و وضع چیه، در معانی مجازی این دلالت تصوری هست نیست، منشأش چیه، مناسبت یا اذن واضعه، وضع واضعه، معانی مجازی هم یک وضع نوعی لازم دارن، اینا بحثایی است که مربوط به اون نوع اول از صفات دلالت. پس مبحث اول اون مدلول اول و دلالت اول از سه دلالت لفظ بر معنا، هم بحث ثبوتیش بشه هم بحث اثباتیش، هر دو یک جمع بشه. بحث ثبوتیش همون حقیقت وضع، حقیقت دلالت بر معنای مجازی، بحث اثباتیش هم علاماتش، اگه شک کنیم با چه علامتی میتونه بگیم این معنای موضوع اون لفظ، این معنای تصوری این لفظ. مبحث دوم بحث در نوع دوم از دلالته، یعنی دلالت بر معنای استعمالی و قصد استعمال لفظ در معنا، حالا چه حقیقی چه مجازی، وقتی اینجا با اجازش با قرینه، مثلا اینجا در این مدلول دوم همون بحث حقیقت استعمال، شرایط و مقومات استعمال، چه شرطی داره تا استعمال صحیح بشه، اقسام استعمال، استعمال اختاری و حکایی، استعمال ایجادی، ایجاد لفظ، اطلاق لفظ و ارادت و نفسی، این استعمال هست، این بحثایی که هست در همین بحثای مقدماتی هست، این مربوطه به بحث باز دوم. پس بحث دوم مربوط به استعماله که مدلول دومه دلالت لفظی است. بحث سوم در دلالت سومه، یعنی دلالت لفظ بر مراد جدی است، که متاسفانه این بحث نشده، ذکر شده در کلمات ولی تحلیل درست نشده. این دلالت لفظ بر مراد جدی که مدلول تصدیقی دومه و در طول استعمال و قصد استعمالی، غیر از قصد استعمالی، چون در موارد تقیه، در موارد شوخی و حذر، در موارد مختلف هست که قصد استعمالی داره، اختار معنا کرده، قصد اختارم کرده، ولی مدلول جدی نداشته. این بحث سوم مدلول جدی بحث میشه، اولا شرح داده میشه چیه فرقش از مدلول تصدیقی، اول تصدیقی مشخصه، فرقش از مدلول استعمالی که اونم تصدیقیش به چیه، در طول اونه، بعد منشأ این دلالت چیه، منشأ دلالت اول وضعه مثلا یا اون مناسبت هایی در معانی مجازی است، منشأ دلالت دوم خود استعماله، این منشأ دلالت سوم چیه، اینجوری قصد اختار کنیم، اون قصد اختار یه چیز شبه تکوینی است، چون لفظ ابزار قرار میگیره، آلت قرار میگیره برای اختار معنا، برای کسی که عالم به لغته، اما این مدلول جدی که جدا واقعا اراده داشته باشه نداشته باشه، این بخواد تقیه کنه یا تقیه نکنه، این لفظ که دلالتی بر نفی تقیه نداره که، این چیه منشأش؟ به عبارت اخرى این ظهور در ظهور در اراده جدی، ظهور در اینکه مراد جدی داره متکلم وقتی یک جایی داره صحبت میکنه، انشاء میکنه، اخبار میده، قصد جدی اخبار داره یا انشاء مثلا بیع داره یا انشاء وجوبی داره، این دال بر این مدلول جدی چیست؟ خود لفظه، لفظ که دال بر مدلول جدی نیست، وضعاً که دال نیست، تکوینن هم اون جنبه عالیتش و ابزاریتش برای اختار معناست، قصد اختار معنا رو داشته، این نه، این یه چیز دیگه است. منشأش چیه که اینجا بحث میشه، این بحث بسیار بحث مهمی است که منشأ دلالات جدی ظهورات حالیه، بلکه منشأ دلالات تصدیقی هم همین گونه است با یه شکل روشن‌تری، که در حقیقت در این بحث سوم مراد مدلول جدی شرح داده میشه، مدلول جدی و حقیقتش تبیین میشه، منشأ دلالات تصدیقی اینجا بحث میشه که منشأ این دلالات تصدیقی چیه در کلام، اینم بحث سوم که بحث بسیار مهمی است. بحث چهارم که باز از بحثایی است که نشده لابلای کلمات اصولیین و فقها متاسفانه همینجوری متعرض بهش میشن به مناسبت‌هایی، ولی یک جایی تنقیح نشده، خیلی جاها موجب اشتباهات و اشکالات شده در کلمات اصولیین. بحث چهارم اینه: نقش قرینه متصل و منفصل در دلالات لفظی. ما یه بابی داریم که حالا لفظ برای فلان معنا وضع شده، استعمال در اون معنا هم شده، خب بگن فلان جا متکلم قرینه میاره، قرینه متصل، و اینکه مرادش، حالا مراد جدیش یا مراد استعمالیش اون معنای حقیقی نیست، معنای دیگری. یه جا میگیم قرینه منفصل میاره، اصلا در خطاب هم قرینه نیست، داری دلیل دیگر یه سال دیگه دو سال دیگه میاره. میگیم کلام امام مثلا صادق قرینه است بر مراد اراده خصوص از کلام امام امیرالمومنین مثلا، امام حسین مثلا. کلام متأخر رو قرینه میگیریم بر مراد جدی از کلام دیگر. این قرائن متصله و منفصله که در بحث عام و خاص و بحث تعارض ادله و بحث جمع عرفی و اینجا پیش نیاز داریم، که بسیار مباحث مهمی است در فقه و از مباحث مهم اصولی است، قرینه متصل، قرینه منفصل، مخصص متصل، مخصص منفصل، حمل ظاهر بر ازهر یا حمل ذوالقرینه بر قرینه، چه متصل باشه چه منفصل، این که احکام مهم اصولی است. اینا یه جایی واسه بحث بشه که اولا قرینه متصل چیه، قرینه منفصل چیه، نقش قرینه و تأثیر قرینه در اون دلالات لفظی کدامه. یعنی قرینه متصل دلالت اول رو به هم میزنه، دلالت دوم رو به هم میزنه، دلالت سوم رو به هم میزنه، هر سه رو به هم میزنه، یکی رو به هم میزنه، و ضابطش چیه. قرینه منفصل هم همینجور، قرینه منفصل، مخصص منفصل، مقید منفصل، ظهور اول، دلالت اول رو به هم میزنه، دلالت دوم رو به هم میزنه، مراد جدی رو ظهورش به هم میزنه، یا هیچ کدوم رو به هم نمیزنه اصلا، فقط در حجیت مقدمه. این بحثا بسیار مهمه، نیازی در این بحث چهارم انجام بشه، چون عرض کردم بعدا خواهیم دید که خیلی جاها چون اینا جایی منقح نشده موجب خرد شده، قرینه منفصل رو مقید منفصل رو مثل مقید متصل حساب کرده، رافع ظهور حساب کرده، مگه رافع ظهور نیست؟ گفته این ظهور جدی رفع میکنه، چون منشأ دلالت بر ظهور جدی مشخص نشده در این بحث، در بحث مقدماتی گفته شده مقیدات منفصله هم مراد جدی رو، ظهور در مراد جدی رو عوض میکنه، ولی از مقدمات حکمت دیگه خود به خود جاری نیست. اینجوری گفته شده، با این غلطه که چون چه بعد خواهیم گفت. بنابراین بحث چهارم نقش قرینه متصل و منفصل، اولا معنای قرینه متصل و منفصل و نقش اونها در هر یک از این سه ظهوری، سه دلالتی که گفته شد. بحث پنجم هم همین بحث این چهار تا مبحث پنجم، بحث این چهار تا بحثی است که بحثش گفته شد، بحث حقیقت شرعی و صحیح و اهم و معانی حرفی و مشتق. این داره اگه ما خارج کردونستیم از مسائل اصولی یه جایی باید بحثش کنیم، اینجا میشه در مبحث پنجم بحث کرد. اگر هم داخل دونستیم اینه دیگه، ربطی که اون چهار تا بحث نداره، جنبه مبادی تصوری و تصدیقی خیلی نداره. اینا بحث در تشخیص معناست، معنا واسع یا مزیقه، ولی مربوط به مفردات لغوی است، عام هم هستن، سیال هم هستن. اگه این مقدار کافیه بیزنیم شد تو مسئله اصولی قرار شده، اصول رو شروع میکنیم از بحث حقیقت و شرعیه و مثلا صحیح و عام و مشتر. اگر نه گفتیم اون نکته ذوقی رو قبول کردیم، اینا رو میاریم تو این بحث پنجم، و بحث پنجم در این تقسیم بندی مقدماتی و اصول رو از بحث عوامر شروع میکنیم. صلی الله علیه و آله.